درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان گرامی و با خواندن غزل شماره 353 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیع کدکنی، 433 جلسه درس مثنوی رو آغاز میکنیم. سنگ شکاف میکند در هوس لقای تو، جان پر و بال میزند در طرب هوای تو، آتش آب میشود، عقل خراب میشود، دشمن خواب میشود دیده من برای تو، جامه صبر میدرد، عقل زخیش میرود، مردم و سنگ میخورد، عشق چو اژدهای تو، بند مکن رونده را، گریه مکن تو خنده را، جور مکن که بنده را، نیست کسی به جای تو، چیست غذای عشق تو این جگر کباب من، چیست دل خراب من کارگه وفای تو، خوابیه جوش می کند، کیست که نوش می کند، چنگ خروش می کند در صفت و ثنای تو، عشق در آمد از درم، دست نهاد بر سرم، دید مرا که بی تو هم، گفت مرا که وای تو، دیدم صعب منزلی، در هم و سخت مشکلی، رفتم و مانده ام دلی، کشته به دست و پای تو. اینجا مانده ام به معنای برای من مانده استه، رفتم و مانده ام دلی، یعنی رفتم و به جا گذاشتم دلی، یا برای من مانده است دلی که کشته به دست و پای تو شده. در این بیت هم که میگه مردم و سنگ میخورد عشق چو اژدهای تو، این برگرفته از این آیه قرآنه که وَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، آتش جهنم خوراکش سنگ و مردمه، مردم و سنگ، ناس والحجاره، آتش جهنم. اینجا مولانا میگه مردم و سنگ میخورد عشق تو اژدهای تو، از قرآن گرفته. در مثنوی تا بیت 4281 خواندیم، رسیدیم به یه عنوان تازه، جواب طعنه زننده در مثنوی از قصور فهم خود. گفتیم که در لابلای این داستان مسجد مهمان کش، مولانا رفت سراغ کسایی که به مولانا و مثنوی بد میگفتن، طعنه میزدن، حرفای اونا رو نقل کرد و یه مقداری هم جوابشون رو داد، ولی ظاهراً هنوز کفایت نکرده. حالا بقیه جواب رو مولانا تو آستین داره، عنوان به تازه باز میکنه، جواب طعنه زننده در مثنوی از قصور فهم خود. این در واقع طعنه زننده از قصور فهم خود در مثنویه، این تیکه مال قبله. حالا مولانا دیگه عصبانی میشه، ای سگ طائن تو او میکنی، طعن قرآن را برون شو میکنی. میگه ای طعنه زننده تو مثل سگ میمونی، واق واق میکنی، او میکنی. بعدم که میری سراغ قرآن داری در واقع یه راه فراری برای خودت پیدا میکنی، یعنی میگی که این مثنوی هم مثل قرآنه، قرآن هم داستان میگه، داستان زلف یوسف و زیبایی زلیخا و زلف پرخمش و نمیدونم فلان و قصه های اینا رو قرآن میاره، افسانه های نژند به قول مولانا میاره. میگه که اون کسی که به ما ایراد میگیره عین این ایرادا رو هم به قرآن میگیره. مولانا هم فوشش میده و میگه که تو این طعنه ای هم که به قرآن میزنی برای اینکه از استدلال فرار کنی، برون شو میکنی، یعنی در میری، برای اینکه از استدلال در بری و فرار کنی، یه راه خروجی از مخمصه پیدا بکنی، رفتی قرآنم مثال میزنی. این نه آن شیر است که از وی جان بری، یاز پنجه قهر او ایمان بری. میگه اینجا دیگه جای شوخی نیست، فکر نکن این یه شیریه که میتونی از پنجش جان سالم به در ببری. این نه آن شیر است که از وی جان بری، یاز پنجه قهر او ایمان بری، از پنجه قهرش ایمن بشی. اینجا ایمان بری رو من نزدیک معنی ایمن شدن میفهمم، یعنی ایمن بشی یا ایمان سالم در ببری. تا قیامت میزند قرآن ندا، ای گروهی جهل را گشته فدا، که مرا افسانه میپنداشتید، تخم طعن و کافری میکاشتید، خود بدیدیتان که طعنه میزدید، که شما فانی و افسانه بودید، من کلام حقم و قائم به ذات، قوت جان جان و یاقوت زکات. میگه قرآن تا قیامت این ندا رو سر میده، تا قیامت میزند قرآن ندا، میگه ای گروهی جهل را گشته فدا، ای قربانیان جهل، ای جماعتی که قربانی جهالت بودید، ای گروهی جهل را گشته فدا، که مرا افسانه میپنداشتید، میگفتید این قرآن چیه، ان هی الا اساطیر الاولین. خود قرآن میگه دیگه، میگه یه عده‌ای وقتی قرآن رو میشنون میگن قصه های پیشینیانه، اساطیر الاولینه، اسطوره های قدیمی هاست، که مرا افسانه میپنداشتید، تخم طعن و کافری میکاشتید، دائما طعنه میزدید، بذر کفر میکاشتید و پراکنده میکردید، ای آدمایی که اینجوری بودید، خود بدیدید آن که طعنه میزدید، که شما فانی یا افسانه بودید. حالا قرنها گذشت، کی فانی شد کی باقی موند؟ قرآن باقی موند، شما که طعنه میزدین فانی و افسانه شدید، خودتون دیدید، حالا متوجه شدید، خود بدیدید، یعنی بدیدید، دیدید که شمایی که طعنه میزدین که شما فانی و افسانه بودید، اونی که فانی شد، اونی که افسانه شد شما بودید. اما قرآن باقی موند، من کلام حقم و قائم به ذات، قوت جان جان و یاقوت زکات. من که قرآنم، کلام حقم، من فانی نیستم، فانی شونده نیستم، قائم به ذاتم، یعنی پابرجام، قوت جان جانم، جان یه حقیقتی داره که اون جان جانه. من قرآن غذای جان جانم و یاقوت زکاتم. زکات اینجا مصدر به معنی پاکیزگیه، ولی مصدریه که به جای صفت به کار رفته. یاقوت زکات یعنی یاقوت مزکا، یعنی یاقوت صاف، یاقوتی که درخشان پاکیزه است، هیچ ناخالصی نداره. من اونم. حالا بعضی ها گفتن که اینجا که مولانا گفته من کلام حقم و قائم به ذات، در ذهنش اون اعتقاد اشاعره بوده که معتقد بودن که قرآن که کلام خداست قدیمه. این یه بحثی بوده بین اشاعره و معتزله. حالا بحث ما بحث کلام نیست، ولی چند باری به تناسب اشاره کردیم که در عالم اسلام در میان اهل سنت دو جریان اعتقادی در فهم دین به وجود اومده به صورت دو مشرب کلامی، یکی کلام اشعری، یکی معتزلی. اینا با هم اختلافهای متعدد دارن. یکی از اختلافهاشون اینه که اشاعره معتقدن قرآن که کلام خداست قدیمه، یعنی همطور که خدا قدیمه، از ازل بوده و هیچ وقتی نبوده که خدا نباشه، حدوث در خود خدا راه نداره، در کلام خدا هم حدوث راه نداره و کلام خدا هم قدیمه. مخالفای اونا که معتزله بودن میگفتن نه، خدا قدیمه اما کلام خدا حادثه. این یه بحث مهمی بوده در یه روزگاری، به اندازه مهم بوده که متفکرای معتزلی رو خلیفه بغداد میگرفته زندانی میکرده به جرم اینکه اعتقاد به قدم کلام خدا ندارن و نظر برعکس دارن، میگن کلام خدا قدیم نیست. حالا این روزا برای ما مردم درک اهمیت این مباحث دشواره که نمیتونیم بفهمیم چقدر این موضوع حالا مهمه که کارش به سیاست بکشه که برن مخالفا رو بگیرن زندانی بکنن. ولی یه روزگاری این بحثا اینقدر داغ بوده. حالا کسانی که علم کلام رو با توجه به جنبه‌های اجتماعی و سیاسی و چیزهای دیگه تشریح میکنن، اونا میتونن اهمیت این موضوع رو بهتر بفهمن، ولی به هر حال یه همچین بحثی بوده، ما واردش نمیشیم. همینجوری هم میشه حرف مولانا رو ساده تر فهمید که قرآن میگه من کلام حقم و قائم به ذات. قائم به ذات رو لازم نی ضرورتاً به اون معنای کلامی مورد نظر اشاعره بفهمیم، گرچه مولانا بالاخره اشعری مشرب بوده، ولی بدون این حرف هم میتونیم بفهمیم قائم به ذات یعنی پا بر جا. من کلام حقم و قائم به ذات، قوت جان جان و یاقوت زکات. نور خورشیدم فتاده بر شما، لیک از خورشید ناگشته جدا. قرآن به ما میگه که من نور خورشیدم که به شما تابیدم، اما در این حال از خورشیدم جدا نیستم، یعنی اتصال با خورشید دارم، ارتباط با شما. من به این بیت مولانا که رسیدم یاد یه غزلی از عبرت نائینی افتادم. عبرت نائینی از شاعران کمابیش معاصره، حوالی 1320 اونطورا زندگی می کرده، در دهه 20 فوت کرده. یه غزلی داره که معروفترین غزل عبرته و خواسته به یه نحوی از این عقیده وحدت وجود دفاع بکنه با بیان شاعرانه. میگه چون نور که از مهر، یعنی خورشید، چون نور که از مهر جدا هست و جدا نیست، عالم همه آیات خدا هست و خدا نیست. این تشبیه خیلی زیباست. این عیناً همین حرف مولاناست که قرآن به ما میگه که نور خورشیدم فتاده بر شما، لیک از خورشید ناگشته جدا. میتونیم حدس بزنیم که عبرت در سرودن این بیت آگاهانه یا ناآگاهانه تحت تأثیر این بیت مولوی بوده. چون نور که از مهر جدا هست و جدا نیست، عالم همه آیات خدا هست و خدا نیست. ما پرتو حقیم و نه اوییم و همویم، چون نور که از مهر جدا هست و جدا نیست. در آینه بینید اگر صورت خود را، آن صورت آینه شما هست و شما نیست. هر جا نگری جلوگه شاهد غیبیست، او را نتوان گفت کجا هست و کجا نیست. این نیستی هست نما را به حقیقت، در دیده ما و تو بقا هست و بقا نیست. جان فلکی را چون رهید از تن خاکی، گویند گروهی که فنا هست و فنا نیست. هر حکم که او خواست براند به سر ما، ما را گر از آن حکم رضا هست و رضا نیست. هر حکم که او خواست براند به سر ما، ما را گر از آن حکم رضا هست و رضا نیست. از جانب ما شکوه و جور از قبل دوست، چون نیک ببینیم روا هست و روا نیست. کو جرأت گفتن که عطا و کرم او، بر دشمن و بر دوست چرا هست و چرا نیست. درویش که در کشور فقر است شهنشاه، پیش نظر خلق گدا هست و گدا نیست. بیمهری و لطف از قبل یار به عبرت، از چیست ندانم که روا هست و روا نیست. غزلیه که توش بعضی بیتای درجه یک ممتاز پیدا میشه. این معروفترین غزل عبرته که نزدیک به این معناست. دنباله این بحثایی که داره در وصف قرآن میکنه اینه. قرآن گفته که نور خورشیدم فتاده بر شما، لیک از خورشید ناگشته جدا. نک منم ینبوع آن آب حیات، تا رهانم عاشقان را از ممات. حالا قرآن میگه بفرمایین، حالا نک اینجا منم، ینبوع یعنی چشمه، سرچشمه، ینبوع آب حیاتم، آب زندگانی هم، سرچشمه آب زندگانی است قرآن. تا رهانم عاشقان را از ممات، عاشقان رو من از مرگ نجات میدم. دوباره مولانا به طائنان، به اون خردگیران، بدگویان، به قول خودش بداندیشان، قاصر فهمان، به اونا میگه گر چنان گندازتان ننگیختی، جرعه بر گورتان حق ریختی. میگه اگر آز شما، حرص شما، این حرص و آز بدترین صفتیه که به انسان میشه نسبت داد. میگه اگه آز شما، حرص شما اینقدر گند بلند نکرده بود، ایجاد نکرده بود، گر چنان گند آزتان ننگیختی، یعنی اینقدر این حرص باعث نمی شد که این دود گند از طبیعت شما بلند بشه، خدا بهتون یه عنایتی می کرد. بر این گور شما، یعنی این تن مثل قبر شما، بر این جسم خاکی شما، خدا یه جرعه از حقیقت می ریخت. همطور که آب رو قبر می ریزن، یه ذره مثلا ظاهرش تازه میشه، میگه اگه یه خورده ای وضعتون از این کس بهتر بود، خدا یه لطفی بهتون میکرد، گرچنان گندازتان ننگیختی، جرعه ای بر گورتان حق ریختی. این قصه جواب طائنان رو با یه بیت تمام میکنه: نه بگیرم گفت و پند آن حکیم، دل نگردانم به هر طعنی سقیم. میگه اما من مولانا کاری به این حرفا ندارم، جواب نمیدم به همه این ایرادا، من پند و سخن آن حکیم رو میگیرم. مراد از آن حکیم، حکیم سناییه که چند بیت، صد بیت جلوتر یا 70-80 بیت جلوتر یک بیتی از اون نقل کرد. میگه من همون حرف حکیم رو ملاک قرار میدم، دل نگردانم به هر طعنی سقیم. هر کسی اومد یه طعنه زد، یه بدی گفت، یه چرندی گفت. سقیم یعنی بیمار، یعنی یه حرف بیمارگونه ای زد، من از مسیر خودم بر نمی گردم، عوض نمی شم، دل نگردانم به هر طعنی سقیم. من همون حرف حکیم سنایی رو می گیرم که چی گفته بود سنایی این بیت رو که عجب نبود گر از قرآن نصیبت نیست، جز نقشی که از خورشید جز گرمی نبیند چشم نابینا. مولانا حدود 60 بیت جلوتر، 60-70 بیت جلوتر این بیت رو از حکیم سنایی نقل کرده، اینجا به همون بیت اشاره میکنه. این بحث رو تمام میکنه. حالا یه مثال دیگه میزنه: مثل زدن در رمیدن کره عصر از آب خوردن به سبب شخولیدن سایسان. شخولیدن به معنای داد و فریاد کردنه، شخولیدن. سایسم به تربیت کننده عصر میگن، کسی که عصر رو سیاست میکنه، یعنی عصر رو تربیت میکنه. رایزم میگن، رایز کسی که عصب رو ریاضت میده. عربا الان امروز به ورزش میگن ریاضه. کسی که عصب رو تربیت میکنه، پرورش میده، این ریاضت میده عصب رو، رشد میده. سایسم میگن. شخولیدن سایسان یعنی داد و فریاد این مهترای عصب که اسب رو تربیت میکنن. رمیدن کره اسب از آب خوردن به سبب شخولیدن سایسان. ظاهرا قضیه اینجوری بوده که اسب رو وقتی میخواستن آب بدن سوت میزدن که اسب آب بخوره. اسب خوشش میومده مثلا از سوت زدن آب میخورده. اون وقت موقعی که اسبا رو می آوردن کنار آبشخور، سائسا این مربی های اسبا همه با هم دیگه شروع می کردن سود زدن. اسبای پیر، اسبای سال خورده عادت داشتن به این سر صداها. این نوجووناشون، کر اسباشون، اینا وحشت می کردن، نمی تونستن آب بخورن، رم می کردن از این سر صدا. مولانا این رو میاره بیان میکنه. این مطلب باز اصلش از سناییه. سنایی میگه آن کرهی به مادر خود گفت چون که ما آبی همی خوریم سفیری همی زنند. مادر به کره گفت برو بیهوده مگوی، تو کار خیش کن که همه ریش میکنند. میگه کره اسبه به مادرش گفتش که چیه این سر صدا، ما که میام آب بخوریم سود میزنن. مادره به کره گفت که ول کن این حرفا رو، تو کار خیش کن، تو آب تو بخور، اینا ول معطلن، همه ریش میکنن. ریش کندن یعنی پرت و پلا گفتن، چرت و پرت گفتن، کار بی خودی کردن. گفت اعتنایی نکن به کار اینایی که سود میزنن، نترس، آب خودتو بخور. مولانا این مثال رو آورده. این مطلب که موقع آب دادن به اسب باید سوت زده بشه، این رو منوچهری هم در یه قصیده‌ای میاره، جز قصائد معروف منوچهری یکی این قصیده است که آمد شب و از خواب مرا رنج و عذاب است، ای دوست بیاران چه مرا داروی خواب است، که اون زهرماری رو به قول معروف میگه. بعد وسطای این قصیده میگه وین نیز عجبتر که خورد باده نبر چنگ، بی نغمه چنگش به می ناب شتاب است. میگه می ناب میخواد بدون نغمه چنگ، اسبی که سفیرش نزنی می نخورد آب. نی مرد کم از اسب و نه می کمتر از آب است، یا نی مرد کم از اسب و نه می کمتر از آب است. میگه که این دل من بدون اینکه نغمه چنگ باشه میل به شراب کرده، حالان که اسب تا سوت وسش نزنن آب نمیخوره. حالا آدم که از اسب کمتر نیست، شرابم از آب کمتر نیست، ولی خواستم این اشاره رو بکنم که اسبی که سفیرش نزنی می نخورد آب. این مصرع ظاهرا ضرب المثل شده که خلاصه تا یک کسی رو تحریک نکنی یک کاری نمیکنه. وقتی میخوان بگن که میخوای فلانی این کارو بکنه تحریکش بکن، میگن اسبی که سفیرش نزنی می نخورد آب. یعنی سفیر زدن یعنی سود زدن، مثلا اسب باید سود زد تا آب بخوره. برگردیم حالا به قصه مولانا. گفتش که مثل زدن در رمیدن کره اسب از آب خوردن به سبب شخولیدن سایسان. آن که فرموده است او اندر خطاب، کره و مادر همین خوردند آب، می شخولیدند هر دم آن نفر بهر اسبان که هلا هین آب خر. آن شخولیدن به کره می رسید، سر همی برداشت و از خور می رمید. میگه حکیم سنایی خلاصه فرموده، نه اینکه گفت نبگیرم گفت و پند آن حکیم، در آخرین بیت بحث قبلی ظاهرا این گفت و پند آن حکیم اشاره به این دو بیته که من نوبت قبل این رو برگردوندم به اون بحث قبلی که از سنایی بود، ولی اولا اینه که بگیرم، یعنی به این پند حکیم که همین قصه اسباست، چون این هم برای سناییه، آن کره به مادر خود گفت چون که ما آبی همی خوریم سفیری همی زنن. حالا میگه آن که فرموده از او اندر خطاب، این همونه که پند حکیم که گفت اینه. میگه حکیم سنایی در صحبتی که کرده گفته کره و مادر همی خوردن آب، یک کره و مادری اومده بودن آب بخورن. میشخولیدند هر دم آن نفر، نفر یعنی جماعت، اینجا یک گروهی از این مربیای اسبا سود میزدن و هو میکردن، صدا میزدن بهر اسبان، اسبا رو با صداشون متوجه میکردن، حالا هین آب خر، بیا و آب بخور. آن شخولیدن به کره میرسید، کره هم این صداها رو میشنوید، سر همی برداشت و از خور میرمید، سرشو بلند میکرد و از خوردن وحشت میکرد، توقف میکرد در خوردن. مادرش پرسید که کره چرا میرمی هر ساعتی زین استقا، استقا یعنی آب خوردن، از سقایت میاد. گفت کره میشخولند این گروه، ز اتفاق بانگشان دارم شکوه. کره گفتش که من میترسم از این سرصدای این جماعت، از شخولیدن اینا، اینا صداشون با همدیگه جمع شده، نه این که همه با هم سود می زدن، بانگشون صداشون مجتمع می شد، اتفاق پیدا می کرد، با قول امروزی ها همافزایی پیدا می کرد، این سود می زد اونم سود می زد. گفت ز اتفاق بانگشان، یعنی این صداها دست به دست هم داده رو همدیگه، من وحشت کردم. شکوه به معنی ترس و بیمه، اینجا شکوه نیست، به معنی جلال، ز اتفاق ترسشان دارم شکوه. پس دلم می لرزد، از جا می رود، ز اتفاق نعره خوفم می رسد. گفت اینا نعره هاشون با همدیگه جمع شده یه جا، من می ترسم. مادره چی جواب داد؟ گفت مادر تا جهان بودست از این کار افزایان، بودندن در زمین. هین تو کار خیش کن ای ارجمند، زود کیشان ریش خود برمی کنند. مادره گفتش که ول کنی حرفا رو، اهمیت نده، تا دنیا بوده از این آدمای فضول زیاد بودن، کارافزا یعنی آدمی که دردسر درست میکنه، مزاحمه، همین فضول، مزاحم. گفت مادر تا جهان بوده است از این کارافزایان، بودندن در زمین. هین تو کار خیش کن ای ارجمند، تو سرت به کار خودت گرم باشه، زود بچسب به کار خودت، عجله کن. کیشان ریش خود برمیکنن، اینا ریش خودشونو میکنن. این ریش در زبان فارسی خیلی ازش استعاره ساختن، به ریش خود خندیدن، ریش خود کندن، نمیدونم ریش پهن، ریش نمیدونم دراز، ریش کوتاه، یعنی انواع و اقسام معانی رو خلاصه با این ریش بازی کردن دیگه. همین خود این با ریش هم بازی با ریش بابام بازی، یعنی یه وقت یه کسی توی کتابای لغت و ضرب المثل ها و اینا سراغ ریش بره، هزار جور باهاش ساختن. حالا ریش خود کندن یعنی کار بیفایده کردن، یه کسی بشینه ریش خودشو بکنه، این چه جور کاریه؟ گفت مادر تا جهان بودست از این کار افزایان، بودندن در زمین. این تو کار خیش میکن کن ای ارجمند، زود کیشان ریش خود برمیکنن. مولانا این قصه تمثیل عصر رو تقریبا اینجا تمام میکنه، اوج میگیره.
Oh. آتش است این بانگ ناد و نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
برمیگرده به قرآن. وقت تنگ و می رود آب فراخ، پیش از آن که از هجر گردی شاخ شاخ. شهر کاریزیز پر آب حیات، آب کش تا بردمد از تو نبات. آب خضر از جوی نطق اولیا، می خوری ای تشنه غافل بیا. میگه که این روزگار فرصت زیادی نیست، وقت تنگه. این آب حقیقت، آب صفا و معنویت، این آب فراخ داره میره. بجنب و گوشت به این هیاهوی شخولیدن، یعنی هیاهو کردن. گوشت به هیاهوی اینایی که داد و فریاد میکنن نباشه. وقتو از دست نده، فرصتو تلف نکن، آب بخور. حالا این آب چیه؟ همون حقیقته. وقت تنگ است، وقت تنگو میرود آب فراخ. آب داره رد میشه، عبور میکنه. پیش از آن که از هجر گردی شاخ شاخ. هجر یعنی دوری و فراغ و فاصله، همون هجرانه. میگه قبل از این که از دستت بره و در اثر فقدان تکه تکه بشی، متلاشی بشی، شاخ شاخ بشی، نابود بشی، آبو بخور. شهر کاریزیست پر آب حیات. این قرآن که ینبوع آب حیاته، قبلا گفت دیگه، این قرآن یک قنات معروفیه. کاریز یعنی قنات، شهر کاریز یعنی قنات مشهور، یک قنات شناخته شده یه پر آب حیاته. آب کش، آب بخور تا بردمد از تو نبات. آب بخور تا رویش داشته باشی، تا از جانت گل و گیاه سر بزنه. آب خضر از جوی نطق اولیا. آب خضر یعنی آب حیات. خضر در جستجوی آب زندگانی بود دیگه، که حیات جاوید پیدا بکنه. میگه ما از سخن اولیا، از کلام اولیا آب خضر می نوشیم. آب خضر از جوی نطق اولیا می خوریم. ای تشنه غافل بیا، گر نبینی آب کورانه به فن، سوی جو آور سبو در جوی زن. چون شنیدی کاندر این جو آب هست، کور را تقلید باید کار بست. جو فرو بر مشک آب اندیش را، تا گران بینی تو مشک خیش را. میگه گیرم که بگی بابا من کورم، من کورم، اصلا آب نمیبینم. میگه خیلی خوب، اگه آب رو نمیبینی کورانه، کورکورانه بیا جلو، کورمال کورمال بیا جلو. با چشم نمیتونی ببینی، با فن یعنی با تدبیر، با یک وسیله‌ای آبو تشخیص بده، من راشو بهت نشون میدم. سبوی خودتو بیار، کوزه رو بیار بنداز توی جوب، برو سر جوب آب، کوزه رو فرو کن تو جوب آب، کوری نمیبینی، عیبی نداره. گر نبینی آب کورانه، به فن سوی جو آور سبو، در جوی زن. چون شنیدی کن در این جو آب هست، یه کسی به تو میگه که جوب آب داره، تو جوی داره آب میره، تو نمیبینی، خب راه داره. چون شنیدی کن در این جو آب هست، کور را تقلید باید کار بست. اینجا تقلید کن یعنی خودت ندیدی، یه کسی دیده بهت خبر داده، قبول کن، بیا امتحان کن. جو فرو بر مشک آبندیش را، مشک تو ورد بیار، این مشک آبندیشه یعنی دنبال آبه. مشک تا به نزن تو آب دهن با میکنه آب رو میخوره، پس آبندیش بهش میگه. جو فرو بر مشک آبندیش را، تا گران بینی تو مشک خیش را. خب معلومه دیگه، اگه تو جو آب باشه مشک رو بندازی تو آب سنگین میشه، گران یعنی سنگین. تا گران بینی تو مشک خیش را، همین که مشک رو انداختی تو آب دیدی سنگین شده، معلومه آب رفته توش دیگه، پس قبول کن که این جوب آب داره. چون گران دیدی شوی تو مستدل، رست از تقلید خشک آنگاه دل. حالا وقتی که ببینی مشک سنگین شده، این مشک سنگین باعث میشه که تو مستدل بشی. مستدل یعنی دلالت یافته، یعنی حالا دلیل پیدا کردی برای اینکه آب هست. رست از تقلید خشک آنگاه دل، قبلا فقط دنبال روی میکردی، دیگران گفته دادن تو این جوب آب هست، تو هم قبول نداشتی، نمیدیدی، ولی به حرف اونای دیگه اومده بودی. و اما وقتی که مشکت پر آب شد، دیگه دوران اون تقلید کورکورانه گذشت، حالا دلت قبول باید بکنه دیگه، یعنی یقین کن. گر نبیند کور آب جو عیان، لیک داند چون سبو بیند گران. میگه آدما دو دستن، یه دسته اهل شهودن، یه دسته اهل علم و دانش، یکی میبینه یکی میداند. تو اگه از اونایی نیستی که ببینی، لاغل از اونا باش که بدونی. گر نبیند کور آب جو عیان، اگه کوری که در شهود این آب رو نمیبینی، حالا که مشکتو انداختی تو آب دیدی سنگین شده، با ذهنت، با فکرت، با عقلت بدون، بفهم. درسته اونی که میبینه احتیاج به استدلال نداره، آفتاب آمد دلیل آفتاب، یه کسی چشم وا میکنه خورشید میبینه، استدلال احتیاج داره که خورشید هست؟ نه دیگه، دیده. آنجا که عیان است چه حاجت به بیان است؟ عیان دیده. اما الان یکی کور بود، کور باطن بود، ندید. خب میگه اگه نمیبینی، یه راهی هست که با واسطه استدلال کنی، بفهمی و بدونی. گر نبیند کور آب جو عیان، لیک داند چون سبو بیند گران. وقتی کوزش انداخت تو آب دید سنگین شده، اینجا باید بفهمه، اقلا با استدلال عقلی یقین پیدا کن. که زجو اندر سبو آبی برفت، که این سبک بود و گران شد زاب و زفت. میگه این بابا حالا استدلال میکنه، میگه پس علت این سنگینی اینه که از جوب یه آبی تو این کوزه رفته، چون اولش سبک بود، حالا سنگین شده از آب و زفت شده. زفت یعنی پر، گنده، سنگین. زان که هر بادی مرا در می رو بود، باد می نر بایدم سقلم فزود. این مشک، این کوزه یه حرفی با تو داره، میگه ببین قبلا من سبک بودم، هر بادی که می اومد منو با خودش می برد، یه مشک تو خالی رو شما یه جا بذاری، باد که بیاد از این بعد پرتش میکنه اونور. اما مشک پر آب دیگه با اسیر باد نمیشه، کوزه پر آب دیگه با باد اینور اونور نمیره. زان که هر بادی مرا در میرو بود، این زبان حال مشک و کوزه است، سبوه باد می نر بایدم، دیگه الان باد نمیتونه منو اینور اونور ببره. سقلم فزود، سنگینی من بیشتر شده. حالا مولانا باز یه پله بالاتر میره. مر صفیهان را رباید هر هوا، زان که نبودشان گرانی قوا. میگوید که آدمای صفیه بی عقل، کم خرد و نادان، اینا هر هوایی اینا رو اینور اونور میکنه. یه چیزی شایع میشه، یه شایعه‌ای میپیچه تو شهر، همه نادانان و سفیهان یه باره میرن به یه سمت. یه تبلیغاتی میشه، یه کسی یه چیز دیگه میگه، یه سمت دیگه میرن. اینا مثل همون کوزه های خالی هن، مثل مشک های تو خالی هن. مر سفیهان را رباید هر هوا، زان که نبودشان گرانی قوا. چون قوای اینا محکم نیست، سنگین نیست، اینا ثقلشون زیاد نیست، توپر نیستن. زان که نبودشان گرانی قوا، از این ور به اون ور میرن. کشتی بیلنگر آمد مرد شر، که زباد کج نیابد او حذر. میگه آدمای کج، آدمای کج و کوله، آدمای ناجور، سفیه، مثل کشتی بیلنگرن. کشتی بیلنگر چه اتفاق میفته؟ باد هر طرف میاد اینو از این ور میکشه به اون ور. گفت چون کشتی، خود مولانا میگه چون کشتی بیلنگر کج میشد و مج میشد. آدم بیلنگر از این ور میره، از اون ور میره. که ز باد کج، باد مخالف که میاد، نیابد او حذر، یعنی ایمن نیست، مسون نمیمونه، اسیر باد میشه. این رو که راجع به سفیهان میگه، یکی دو تا عبارت عربی براتون بخونم. یه حدیث داریم، المؤمنو کل جبل، مؤمن مثل کوهه. لا تحرکه العواصف، تند باد مؤمن رو تکون نمیده. طوفان ها اگه بیاد مؤمن سر جای خودش هست، این مؤمنه. گر موج خیز حادثه سر بر فلک زند، عارف به آب تر نکند رخت و پخت خیش. این مؤمنه. امیرالمومنین در نهج البلاغه به کمیل نصیحت میکنه، این معروفه دیگه، این خیلی معروف. این در کلمات قصار 147، حالا یا 148 یا 146، بالا پایینش همین حوالیه. خلاصه قال کمیل ابن زیاد اخذ به یدی امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. کمیل ابن زیاد میگه که امیرالمومنین یه شب دست من رو گرفت، فاخرجنی الال جبان، منو با خودش برد به صحرا. فلما اسحره، وقتی به صحرا رسید، تنفس سعدا، یک آه دردناکی از سینه بیرون داد علی. ثم قال، بعد رو کرد به من کمیل، گفت یا کمیل ان هذه القلوب اویه، ای کمیل دلها ظرفه، دلها مثل ظرف میمونه. فخیرها او آها، هرچی دلا جادارتر باشه، با ظرفیتتر باشه، هرچی انسان شرح صدر بیشتر داشته باشه بهتره. دل خوب دلیه که خیلی توش جا بگیره. فحفظ انی ما اقول لک، اینی که بهت میگم اینو گوش کن، به خاطر بسپر. حالا مقصودم این عبارته. الناس و سلاسه کمل بدون مردم سه دستن فعالمون ربانی یه عده عالم ربانی هن اینا خدایی هن اینا فهمیدن اون چیزی رو که باید بفهمن یه عده اینجور هن. یه دسته دیگه از مردم و متعلمون علی سبیل نجاح یه دسته دیگه مردم هم آدم هایی هن که به مرحله عالم ربانی نرسیدن اما متعلم هن. اینا تو مسیر هن. اینا هم تو همون جاده دارن میرن که به اون اوج برسن به اون مقصد برسن متعلمن فراگیرن در سبیل نجاتن اما دسته سوم و همه جون رعا یه دسته گله های حشرات که پراکنده هستن تو هوا همه جون رعا اتباع و کل نائق هر فریادی از هر طرف که بلند بشه دنبال اون را میفتن یمیلون مع کل ریح با هر بادی به یه سمتی میرن این درست همین حرف مولانا هست یعنی حرف مولانا درست حرف حضرت علیه چون این زودتر بوده دیگه مولانا هم آشنا بوده با این معانی حرف یکیه میگه مر صفیهان را رباید هر هوا زان که نبودشان گرانی قوا کشتی بی لنگر آمد مرد شر که زباد کج نیابد او حذر لنگر عقل است عاقل را امان لنگری در یوزه کن از عاقلان میگه عاقل لنگر عقل داره برو یه لنگری از عاقلان دریوزه کن دریوزه کردن یعنی گدایی کردن برو پیش عاقلا از اونا لنگر گدایی کن عقل طلب کن برو تربیت کن خودتو او مددهای خرد چون در ربود از خزینه در آن دریای جود زین چنین امداد دل پرفن شود بجهد از دل چشم هم روشن شود میگوید که این عاقل مددهای خرد رو تحصیل میکنه میرو باید یعنی کسب میکنه مددهای خرد رو عقل رو از کجا این مددها رو به دست میاره؟ از خزینه در آن دریای جود از دریای کرم الهی در و گوهر مدد عقلی کسب میکنه و با این امداد الهی زین چنین امداد دل پرفن شود یعنی در دل او هزار راه چاره پیدا میشه بجهد از دل چشم هم روشن شود یعنی این نوری که در دل او میتابه چشم او رو هم بینا میکنه چشمش رو هم بصیر میکنه یعنی اون چراغ عقل که در دلش روشن میشه باعث میشه که چشمش هم درست ببینه اشتباه نکنه زان که نور از دل بر این دیده نشست تا چو دل شد دیده تو عاطل است میگه روشنی دیده از دله روشنی حقیقی بصیرت اگه دل بره دیده هم میره دیده عاطل میشه اگه دل درست کار نکنه چشمم درست نمیبینه تا بیت 4315 خواندیم بقیه این مطلب رو به نوبت آینده وامیگذاریم و شما رو هم به خدای بزرگ وامیگذاریم.